اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف سرویس خبری امشب را از استودیوی واشنگتن خدمت شما تقدیم می‌کنیم. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. حمله مهاجمان مسلح بر مسجد حسینیه امام زمان در قلعه نجارها از مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کابل با کشته شدن مهاجمان پایان یافته است. اما آن حمله بیش از 20 کشته و اضافه از 40 زخمی بر جا گذاشت. بسیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تمام مهاجمان کشته شدند.
دو نفر حمله کننده انتحاری در گام نخست، دو نفر منصوبین پلیس حوزه 11 امنیتی پلیس کابل که مسئولیت تامین امنیت مسجد داشتند در شورای قلعه نجارا، اینا را هدف قرار میدن داخل مسجد نشان در هنگام نماز و بعد از این پلیس محل موقعیت میگیره، اینا را مصروف میکنه تا قطعات ما میرسه بالاخره عملیات صورت میگیره. در گام نخست قطعات موفق میشن که در حدود 200 نفر یا بیشتر از 200 نفر عمل نکاه که گروگان بودن اونا نجات بتنن اشانه بیرون کردن و بعد از دو عملیات صورت گرفت و هر دو از بین رفتن. اما با تاسف در دریابسه که رخ داد تا فعلا 12 نفر به شمول دو منصوب و پلیس ما شهید داریم و 23 نفر عملا مجروح داریم در شفاخانه و 7 نفر هم منصوبین پلیس مجروح داریم، یعنی جمله 30 نفر مجروح میشه 12 نفر شهید.
اما محمد اسماعیل کاووسی رئیس نشرات وزارت صحت عامه افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا کشته شدن 20 تن و مجروح شدن بیش از 40 تن را تایید کرده است. یک تن از شاهدان عینی میگوید:
بودیم تا هنوز خطبه نماز خوانده نشده بود که همینجا انتحاری در آمدیم، یک مرمی را فایر کرد، یک بچه را همینجا که ددان دروازه و سلادار ما بود دوره شهید کرد، یکی دیگر هم که در بغل دروازه بود دوره هم شهید کرد در آمد درون.
شنونده های عزیزم، یکنون خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا را روی خط تلفن داریم. آقای رسولی سلام، شام بخیر، تازه ترین انکشافات از چه قرار است؟
سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو آشنا. آقای مشرف، ارقام متفاوت هست. قسمی که شما دو رقم یاد کردین از وزارت صحت عامه افغانستان و پلیس کابل، اما برخی منابع یا گزارش های تایید نشده از محل حادثه حاکی از این است که بیش از 33 تن کشته شده و بیش از 80 نفر دیگر در رویداد زخم برداشته.
بله آقای رسولی، آیا در میان کشته شدگان زنا و کودک ها هم شامل است یا نه؟ و ای که وضعیت مجروحین چگونه گفته شده؟ آیا در گزارشی که شما از کابل روان کردن این حمله را پایان یافته اعلام کردن، آیا مجروحین به شفاخانه انتقال داده شده یا خیر؟
روند انتقال مجروح و همچنان کشته شدگان رویداد ساعت پیش پایان یافت. وزارت صحت عامه افغانستان میگه که ارقام همو بیش از 20 کشته هست و بیش از 30 زخمی، اما میگه این ارقام اولیه است و تنها ارقام است که توسط کابل امبولانس به شفاخانه ها انتقال پیدا کرده. اسماعیل کاووسی رئیس نشرات وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آشنا گفت که ممکن این تلفات افزایش بیافه و در بین کشته ها و زخمیان به گفته پلیس کابل زنان و کودکان هم شامل است و نظامیان هم شامل است.
بله آقای رسولی، وضعیت خود رویداد چگونه اتفاق افتاده؟ ای که شاید یک تن شاهدان عینی گفته که گلوله‌باری کرده، دو پلیس از پا در آورد و باز داخل مسجد شده، آیا این افراد خود در داخل مسجد انفجار دادن؟ چند نفر حمله کننده بودند؟
پلیس کابل شمار مهاجمی را دو تن اعلام کرد. این حمله زمان اتفاق میافته که مردم به خاطر ادای نماز جمعه گرد آمده بودند در این مسجد و این مسجد هم محافظین داشته، 4 تن محافظین بوده در این مسجد. زمانی که یک شاهد عینی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این افراد از موتر لندکروزر پایین میشه و در تن اول بالای محافظین که دو پلیس بوده گلوله‌باری میکنه، اونا رو از پا در میاره. البته آقای مشتف، ساختمان این مسجد قسمش که دو منزله است، منزل پایین از این مردانه هست و منزل بالا از این زنانه هست. زمانی که مارجمین چهار نفر گفته شاید اینه و یکیش در داخل مسجد با ورود خودم منفجر میکنه و سه تای دیگر در منزل دوم میره جایی که نمازخانه زنانه بوده و اما پلیس میگه که شمار مهاجمین دو تن بوده که در نتیجه عملیات چهار ساعته از خواب در میان.
بله، این عملیات چهار ساعته زمانی بوده که افراد ملکی را در داخل مسجد گروگان گرفتن یا ای که شاهدای عینی گفتن بر شما که گلوله باری انفرادی بر افراد هم در داخل مسجد صورت گرفته؟
با ورودش یکی از مهاجمین زمانی که وارد میشه کسانی که در روبرویش می زربن میکنه یا گلوله باری میکنه بالاش، البته ادعای شاهدان عینی است اما مقامات امنیتی را تایید نمیکنه و همچنان یکی دیگر در منزل دوم با رسیدن خودم منفجر میکنه، یکی در صحن مسجد خودم منفجر میکنه.
کسی مسئولیت از این حمله را تا بال به عهده گرفته آقای رسولی؟
گزارش های تایید نشده آقای عزیزی است که داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته و طالبان با نشر خبرنامه اعلام کردند که در این حمله دخیل نیست افراد اونا و مسئولیت را به دوش نگرفتن.
واکنش مقامات دولتی، ریاست جمهوری، ریاست اجرایه در قبال از چیگونه بوده اعلامیه صادر شده؟
واکنش آقای مشرف مثل همیشه است با الفاظ شدید تقبیه است و گفته که تغییر دادم دشمنان افغانستان با گفته اونا که رئیس اجرایه و رئیس جمهور که اون تاکتیک جنگی تغییر کرده در جنگ در میدان نبرد اینا توان مقابله را ندارن و همچنان میفهمیم که با این طریق از یک سو حملات را بر ضد حکومت مردم افغانستان انجام میدن و از سوی دیگر سبب تفرقه یعنی میان مذاهب شیعه و سنی در افغانستان شوند.
بله، وضعیت چگونه است فعلا در منطقه قلعه نجارها و یک منطقه بسیار مزدحم حوزه یازی امنیتی و مخصوصا خیرخانه است، واکنش مردم چی است در این قبال؟ آیا ساحن و هم دکانها و اینا باز است؟ مردم در صحبتی که شما داشتن یا نداشتن چی گفتن؟
در 200 متری محل حادثه دکان ها باز نیست آقای مشرف و مثل حملات بزرگ دیگه که اتفاق می افته آنن مردم از ساحه متواری میشن یا جان خودم می کشه به اصطلاح عام و ساعت پیش ساعت حدود ساعت 6:30 تیم های اطفائیه به محل رسیدن و با خاطر که محل شستشو بدن و همچنان مسجد تخریب شده قسمت‌هایش و قسمت‌هایی را هم که نیروهای امنیتی و اقوام از شرطات تلاش کردند که وارد مسجد شوند تخریب شده و شیشه ها در 100 متری دکان ها همه بسته است و شهای شکسته و حالت عادی بر نگشته و مردم در یک شب به سر می‌برند.
بله، تشکر شنونده عزیز خیرالله رسولی بود که بگونی زنده از تازه ترین رویداد امنیتی در شهر کابل در حوزه 11 گزارش میداد. جزئیات بیشتر از پیش شما در لابلای نشرات امشب رادیو آشنا خواهد داشتیم. شما دو عزیز توجه کنید به ادامه خبرها. پس از اعلام استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان، منصوبین قوای هوایی ایالات متحده در پایگاه نظامی بگرام برای انجام حملات بیشتر هوایی آمادگی میگیرند. گرچه حملات هوایی آمریکا در افغانستان اخیراً افزایش یافته است، اما احتمال می‌رود که بر مبنای استراتژی جدید این حملات شدت بیشتر کسب کند و در برگیرنده تهاجمات نامحدود علیه طالبان نیز باشد. قرار ارقام ارائه شده از ماه جنوری که دونالد ترامپ به مقام رئیس جمهوری رسید تا 20 اگست سال روان، نیروهای آمریکایی جمعاً 2244 حمله هوایی را در افغانستان انجام داده، در حالی که این رقم در سال گذشته به 1074 حمله می رسید که نشان دهنده افزایش چشمگیر حملات هوایی در سال روان در افغانستان است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه شب طی صحبت تلفنی با عبدالفتاح السیسی همتای مصری خود بر تقویت دوستی میان دو متحد تاکید ورزیده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دفتر ریاست جمهوری مصر با بیان این خبر میگوید که آقای ترامپ در آن صحبت تلفنی با منظور غلبه بر هر گونه موانع بر ادامه بهبود روابط میان دو کشور تعهد کرده است. واشنگتن تاکنون در رابطه با این صحبت تلفنی ابراز نظری نکرده است. این صحبت تلفنی پس از آن صورت می‌گیرد که دارای ترامپ تصمیم گرفت نزدیک به 300 میلیون دلار کمک نظامی و اقتصادی را به قاهره به خاطر نگرانی‌های حقوق بشر در مصر قطع کند. وزارت خارجه مصر این تصمیم واشنگتن را قضاوت نادرست در ماهیت روابط استراتژیک میان ایالات متحده و مصر خوانده است.
در درگیری میان نیروهای حکومت اسد و گروه داعش در حومه شهر رقه کم از کم 34 سرباز سوری و 12 جنگجوی داعش کشته شدند. یک گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا روز جمعه با تایید این خبر گفت که جنگجویان داعش در حومه شهرک مدن توانستند تجهیزات اردوی سوریه را نیز تصرف کنند. رسانه های دولتی سوریه تا کنون در این باره چیزی نگفتند. شهرک مدن در جنوب دریای فرات واقع است، جایی که مخالفین حکومت اسد که حمایت ایالات متحده را با خود دارند علیه گروه داعش در جنگند. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. توجه کنید به ادامه خبرها. علی سیستانی رهبر روحانی شیعیان عراق از دکتران سرتاسر آن کشور خواسته است به آن عده افرادی که به خاطر جنگ‌های اخیر علیه گروه داعش از مناطقشان فرار کردند کمک کنند. آیت الله سیستانی میگوید که کارمندان صحی میباید به ساحات اطراف تل عفر که در آنجا عملیات تازه علیه داعش آغاز شده بروند و مجروحین را بر اساس وظیفه بشری ملی و مذهبیشان تداوی کنند. هفته گذشته عملیات بازپسگیری تل عفر عراق از کنترل داعش آغاز شد و وزارت دفاع عراق میگوید که حدود 10,000 نفر ممکن در داخل شهر تا هنوز باقی مانده باشند. حمله هوایی روز جمعه در صنعا مرکز یمن 14 کشته بر جا گذاشت که 6 کودک کمتر از 10 سال در آن شامل است. منابع امنیتی یمن با تایید این خبر گفتند که حمله در منطقه فجعاتن در حومه صنعا کم از کم 2 ساختمان را به ویرانه مبدل کرده است. شاهدان گفتند که احتمالاً تیاره ائتلاف به رهبری عربستان سعودی آن حمله را انجام داده است.
ما طیران عدوان سعودی به استهداف منزل اخی
دو حمله توسط طیاره‌های سعودی این ساختمان را هدف قرار داد. اینجا هیچ پایگاه نظامی وجود ندارد و همه افراد ملکی در آن زندگی می‌کنند. اکثر قربانیان زنان و کودکان بودند. تا کنون 13 جسد را از زیر خاک بیرون کشیده‌ایم. افراد دیگری هنوز هم زیر آوارند.
ملل متحد روز جمعه خواهان تحقیق جداگانه در مورد حمله هوایی روز چهارشنبه بر یک هتل در صنعا شد که در آن کم از کم 41 تن کشته شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از 2014 به این سو شورشیان حوثی را در یمن هدف قرار می‌دهد. در اثر حمله صبح جمعه شورشیان روهنگیایی بر حداقل 20 پسته امنیتی در شمال ایالت رخین در میانمار کم از کم 71 نفر به شمول 12 نیروی امنیتی کشته شدند. مقامات امنیتی میانمار با بیان این خبر میگویند که در آن حمله از مواد انفجاری و سلاح سبک استفاده شده است. اردوی ارکنان روهنگیا مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است. ملل متحد روز جمعه آن حمله را محکوم کرد. سازمان عفو بین المللی نیز با تقبیح حمله آن را تشدید خطرناک خشونت در منطقه رخین خوانده است. کم از کم 12 تن پس از آن در جریان مظاهرات خشونتبار در شمال هند کشته شدند که یک محکمه یک رهبر مذهبی جنجال برانگیز هندی را به اتهام تجاوز به دو شاگردش مجرم شناخت. ده ها هزار حامی دکتر گورمیت رام رحیم سنگ در نزدیکی محکمه پنجکوله جمع شده بودند. این رهبر مذهبی هندو در 2015 و 2002 نیز به اتهام آزار جنسی شاگردان اناس، کشتن یک خبرنگار و سوء استفاده از پیروانش و بهانه های مذهبی متهم شده بود. گورمیت سنگ و پیروانش این اتهامات را رد کردند. حدود 6,000 نیروی امنیتی در شهر مستقر شده بود تا جلو درگیری احتمالی را بگیرد. با آن هم مظاهره کنندگان با پلیس درگیر شدند. رئیس شرکت سامسونگ به خاطر رشوه‌دهی به 5 سال زندان محکوم شده است. یک محکمه کره جنوبی روز جمعه گفت که لی یونگ 49 ساله به خاطر پیشنهاد رشوه به پارک گوینگ هی رئیس جمهور پیشین آن کشور و دوست نزدیک خانم هی به منظور کسب حمایت حکومت کره جنوبی برای کنترل بیشتر شرکت سامسونگ مجرم شناخته شد. خانم هی رئیس جمهور پیشین کره جنوبی به خاطر رشوه گیری متهم شناخته شد و پس از مظاهرات مردم از سمتش برکنار شد. و خبر آخرم این که تا جمعه شب طوفان و تندباد بزرگ بحری که به ایالت تگزاس میرسد نگرانی ها را در آن ایالت جنوبی آمریکا افزایش داده است. به نظر میرسد ایالات متحده با بزرگترین طوفان از سال 2005 به این سو مواجه باشد. تگزاس از 2008 به این سو شاهد چنین تندباد نبوده است. پیش بینی شده که بادهای ناشی از طوفان بین 178 تا 208 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشد. انتظار می رود باران های سنگین بین 10 تا 20 اینچ و در نهایت طوفان شدیدی که از خلیج مکزیکو به یوستون و از آنجا به سن آنتیونگو میرسد و بخش بزرگ از ایالت تگزاس آسیب جدی وارد آورد. پایان اخبار منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و حال نوبت می‌رسد به گزارش‌های این ساعت. وزارت مالی افغانستان می‌گوید وزارتخانه‌ها و واحدهای بودجوی تا پایان ماه اسد سال جاری توانستند 28% بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند. مقامات وزارت مالی می‌افزایند که میزان مصرف بودجه انکشافی نسبت به زمان مشابه سالهای گذشته بهتر است و این وزارت جهت ایجاد همکاری میان ادارات دولتی مبنی بر مصرف بودجه کمیته بودجه را ایجاد کرده است. سمسام سیرت با شرح بیشتر.
اجمل عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت 58 واحد بودجوی دولت افغانستان تا پایان ماه اسد سال روان خورشیدی توانستند 28% بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند، در حالی که 43% تخصیص بودجه انکشافی از سوی وزارت مالیه افغانستان اجرا شده است. آقای عبدالرحیم زی افزود که مصرف بودجه برخی از وزارتخانه‌ها قناعت بخش است، اما میزان مصرف بودجه برخی از وزارتخانه‌ها پایین است. در همین حال وزارت مالیه افغانستان کمیته بودجه را جهت همکاری میان اداراتی که مصرف بودجه انکشافیشان خوب و اداراتی که مصرف بودجهشان کم می باشد ایجاد کرده است. آقای عبدالرحیم زی گفت
بعض ادارات دیگر وضعیت مصرفشان خوب است، بسیار منظم روان هستند، اما متاسفانه بعض ادارات وجود دارد که وضعیت مصرفشان خوب نیست. به این خاطر ما چند قبل برای یک کمیته بودجه کار کردیم و هدف ما در کمیته بودجه ای بود که ما بتوانیم ادارات که وضعیت مصرفشان خوب است اینا هم تجارب و راهکار را که استفاده کردن با اون ادارات که وضعیت مصرفشان خوب نیست شریک بسازم تا با اونا همکاری شود.
گزارش وزارت مالیه افغانستان نشان می‌دهد که سکتور ادارات اقتصادی با مصرف 45.55% بودجه انکشافی بیشترین بودجه انکشافیشان را مصرف کرده اند و به ترتیب سکتور صحت با مصرف 47.32% بودجه انکشافی، سکتور زراعت و انکشاف دهات با مصرف 38.96% بودجه انکشافی در رده‌های بعدی قرار دارند. اما گزارش وزارت مالیه افغانستان نشان می‌دهد که سکتور امنیت 27.26%، سکتور مسئولیت اجتماعی 27%، سکتور زیربنا و منابع طبیعی 22.65%، سکتور معارف 17.88% و سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر 15.29% بودجه انکشافیشان را در دوره نخست سال مصرف کردند که کمترین درصدی را تشکیل می‌دهند. در همین حال سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفت امیدوارند که واحدهای بودجوی در مدت باقی مانده بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند.
در دو روز اول گراف مصرف پایین میباشد، اما در دو روز آخر که با زمن و پلان ها و برنامه ها حالت تطبیقی را میگیره گراف مصرف بلند میره. ولی تقاضای وزارت مالیه باز من حیث مسئول امور مالی کشور از اداراتی است که اون اداراتی که وضعیت مصرفشان خوب نیست، تقاضای جدی مایی است که اونا در قسمت مصرف بودجه خود همان طوری که در زمان استماع بودجه تعهد کردن مطابق ازمو باید کوشا باشن و مصرف خود بلند ببرن.
اما برخی از اعضای ولسی جرگه باور دارند که زمان مصرف بودجه انکشافی در افغانستان 6 ماه نخست سال است. احمد فرهاد مجیدی، عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا مصرف بودجه را در مقایسه با خواستهای مردم ناچیز خواند، اما افزود که ناامنی، نبود ظرفیت مصرف بودجه انکشافی در ادارات دولتی، به وقت اجرا نشدن کمک‌های مالی تمویل کنندگان مالی افغانستان و وجود فساد از عوامل مصرف نشدن بودجه انکشافی است. آقای مجیدی گفت
افغانستان نظر به شرایط موسمی که داره اینمی وقتی کار یک سال است تک باید حساب یک سال شوه سر ازی بودجه مصرف در اینمی زمان باید شوه. باز در سمستان وقتی که هوا سرد میشه مشکلات میایه که باز پروژه کار استاد میشه. کار در افغانستان در 6 ماه میشه. ما فکر میکنیم این 6 ماه جوابده یک ساله باید باشه و بودجه باید عرض اعظمش اتا تا 80% باید در این زمان باید به مصرف برسند.
سال گذشته نیز مصرف نشدن بودجه انکشافی سر و صداهای زیاد را ایجاد کرد و حتی منجر به استیضاح و سلب صلاحیت شدن 7 وزیر از سوی ولسی جرگه افغانستان شد. اما برخی از مقامات حکومتی گفتند که پروسه طولانی تدارکات یکی از عوامل کمتر مصرف شدن بودجه انکشافی است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در پی واکنش به استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان، نهادهای مختلف جامعه جهان، جامعه مدنی و جریان‌های سیاسی افغانستان این استراتژی را ادامه جنگ تعبیر کردند و از افزایش احتمالی تلفات ملکی ابراز نگرانی کردند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
امروز جمعه 25 آگست مسئولان ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان در یک نشست خبری در کابل استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و منطقه را به بررسی گرفته ابراز عقیده کردند که این استراتژی جدید آمریکا ماهیت جنگی دارد که با ادامه جنگ میزان تلفات افراد غیر نظامی در افغانستان نیز بالا خواهد رفت. محمد علی جعفری رئیس ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان این استراتژی جدید ایالات متحده را به نحو استراتژی ادامه جنگ تلقی کرده از حکومت افغانستان خواست برنامه را روی دست بگیرد که تلفات ملکی به حد اقل کاهش یابد.
افزایش تلفات غیر نظامیان باعث نگرانی جدی ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان گردیده است. ما از حکومت می خواهیم که در حفظ جان غیر نظامیان توجه جدی نماید و برنامه های را روی دست گیرد که این برنامه ها جلو تلفات افراد ملکی را بگیرد.
با باور این ائتلاف، یک از عوامل افزایش تلفات ملکی در افغانستان این است که در گذشته ها هم حکومت افغانستان و هم نیروهای ناتو کسانی را که مرتکب اعمال ضد بشری و جنایات جنگی شدند هیچگاه به محکمه نکشانیدند. و اگر دولت افغانستان بتواند اکنون طرح را روی دست بگیرد که قضایای مرتبط به جنایات جنگی را به گونه پیگیری بکنند که مرتکبین اعمال ضد بشری به دادگاه های داخلی و هم در دادگاه های خارج کشور قابل پیگیری باشند، ممکن است میزان تلفات غیر نظامیان کاهش یابد. سید نادر موسوی، یک عضو دیگر ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان، توجه به جوانان را برای توسعه و ثبات پایدار افغانستان لازمی خواند و گفت:
ما تا زمانی که به جوانان توجه صورت نگیرد یا توجه نکنیم در کل، شاید ما نتونیم در افغانستان انتظار یک روند رو به بهبود داشته باشیم که در خط توسعه و ثبات پایدار قرار بگیریم.
احمد زکی، عضو جنبش عدالت اجتماعی، به این باور است که استراتژی جدید آمریکا با افزایش نیروها به افغانستان حساسیت‌های قدرت‌های منطقه را برمی‌انگیزد و با بلند رفتن میزان حساسیت ها میزان حمایت از طالبان و سایر مخالفان و دولت افغانستان نیز افزایش می‌یابد و جنگ ادامه پیدا می‌کند که در فرجام افزایش جنگ ها منجر به افزایش تلفات ملکی خواهد شد. آقای زکی در حالت ناامیدی تصویر مایوس کننده از آینده افغانستان ارائه کرد و گفت:
متاسفانه شرایط خوبتر نمی‌بینیم، دورنما تاریک است. بنابر موجودیت این عوامل بود داخلی و خارجی، با تاسف در ادامه جنگ تلفات ملکی هم موجود خواهد بود.
این نگرانی از استراتژی جدید آمریکا که گویا ماهیت جنگی داشته احتمالاً میزان تلفات ملکی را بالا خواهد برد در حال ابراز می‌گردد که حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور بروز جمعه با نشر بیانیه خبری این سیاست جدید آقای ترامپ در قبال افغانستان و منطقه را یک فرصت تازه برای دولت و مردم افغانستان خوانده از آن استقبال کرده است. هرچند حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری جنرال دوستم همواره مبارزه با تروریستان و فشار بالای پاکستان موضوع قاطی دارد، اکنون از این بخش استراتژی جدید آمریکا که فشار بالای پاکستان اضافه شود با قاطعیت حمایت میکند و مدعی است که یک حلقه کوچک در ارگ همواره روی سیاست سازش و نرمش با طالبان و انحصار قدرت اصرار دارد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
چند پیش تعدادی از پناهجویان در سویدن بر رسم اعتراض از اخراج پناهجویان و ویژه پناهجویان زیر سن دست به اعتراض زدند. در مورد جزئیات این تحصن مصاحبه داشتیم با سحر صامت، فعال مدنی که یکی از معترضین پناهجوی مقیم لندن هم نیز می باشد. در مورد جزئیات این تحصن و از اینکه در از چی مدت اتفاق افتاده، روند چگونه آغاز شده و تا حال به کجا رسیده، برای ما یک معلومات کلی همه جانبه بدین.
تشکر میکنم که به موضوع داغ تحصن پناهجویان در سویدن توجه کردین. سرجان، این تحصن از زمان شروع شد که وضعیت کنونی افغانستان، وضعیت امنیتی افغانستان روز به روز بدتر شده میره شرایطش، و از طرف دیگر دولت سویدن و مقامات سویدن به این نظر هستند که افغانستان مناطق امن داره، پناهجویان که جواب رد مبنی بر دریافت اقامت اخذ کردن میتونن در این مناطق زندگی کنند. این تحصن را دختر جوانی به نام فاطمه خاوری آغاز کرد و رهبریتش را به عهده داره. تعداد خیلی زیاد از پناهجویان جمع شدن در نخست روبروی پارلمان سویدن، اما حمله از طرف راسیست ها به ایشان صورت گرفت و دو نفرشان مجروح شدند و به بیمارستان رفتند. بچه ها به خاطر که تشنج ایجاد نشه از نظر امنیت در جامعه، یک کم فضای منطقه خود تغییر دادن، فضای تحصن را بردن به یک منطقه دیگه به نام مدبوریال پلاتسن، اونجا تحصن خود را آغاز کردن. از شهرهای دیگه هم بطنهای ما جمع میشن در این تحصن. 24 ساعته این تحصن ادامه داره. خانواده ها با طفلای خوردشان زیر باران در هوای سرد در کنار بچه های جواب رد دریافت کردن نشستن، چون اونا هم نگران آینده خودشان و سرنوشت خودشان و اطفالشان هستن. تحصن هست، کمک های مردمی هست، خود مردم سویدن حمایت میکنن پناهجویان، غذا میارن برشان، جای خواب میارن برشان، کمپل میارن، حمایتشان میکنن. حتی یک تعداد بر رسم نشان دادن علاقه به پناهجویان دست خود به صورت قلب در میارن و میدونن از پیشوی پناهجویان رد میشن تا حمایت خودشان و عشق خودشان و علاقه خودشان را به پناهجویان افغان نشان بدن.
روند از چند نفر شروع شد و حالا به چند نفر رسیده؟ به خاطر از اینکه بر اساس گزارشاتی که به ما رسیده گفته شده که این تحصن فعلا از سویدن آغاز شده و حال در شهرهای بزرگ دیگر پراکنده شده، آیا تصمیمی که مخصوصا کشور جرمنی گرفت برای روان نکردن پناهجویان به شکل اجباری برای یک مدت موقت، آیا همچین تصمیمی دوباره در قسمت مهاجران سویدن اتخاذ شده؟
آغاز تحصن با تعداد کمی شروع شد و روز به روز تعداد پناهجویان به تحصن افزایش رفت. در صورت کار در شهرهای مختلف پناهجویان افغان و سازمان‌های حامی پناهجویان دست به تحصن می‌زنند. شهر دومی شهر سویدن گوتنبرگ مدت زمان است که مردم به تحصن نشستند، شهر مالمو در جنوب سویدن و همچنان امروز از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت سویدن تعدادی در توریت بروس، شهر بروس جمع میشن و به مدت 48 ساعت میشنن در این تحصن اشتراک میکنن. مقامات سویدن زیاد واکنش جالب نشان ندادن و به این نظر هستند که خب ما این قانون را تصمیم برش گرفتیم، تصویب شده و نمیخواین که واکنش مثبت نشان بدن. شاید هم به این عقیده هستن که پناهجویان خسته میشن و دست از تحصن بر میدارن، اما پناهجویان معتقد هستند که این قرار تفاهم نامه‌ای که سال گذشته با دولت افغانستان و کشورهای اروپایی بسته شد، دولت سویدن یک نظارت برش داشته باشه و یک کم دیگاه خود را در برابر اخراج پناهجویان تغییر بده. هنوز واکنشی از طرف پارلمان سویدن، احزاب سویدن دریافت نشده.
به عنوان خانمی که شما در این تظاهرات اشتراک کردین، پا به پای مهاجرین دیگه در اونجا بودین، شما فکر میکنین چگونه میتونن این افراد به نتیجه برسن؟
سرجان، واقعا باید استقامت کرد، چون شرایط افغانستان واقعا دشوار است، ناامنی بی‌حد شده. ما حتی یک ساعت پیش خبرش منتشر شد، خبر انفجار در یکی از مساجد خیرخانه را. نقطه نقطه افغانستان حتی مساجد ناامن هستند. خب یا مجبور هستند دوباره راه قاچاق را در پیش بگیرند، یا هزار یک اتفاق در انفجار انتحار جانهای خود یا عزیزانشان را دست میدن، یا به گروه های تروریستی میپیوندند. اتفاق ها یعنی آینده خیلی تاریک در انتظارشان است و به نظر ما باید استقامت کنن و دولت سویدن و کشورهای خارجی را راضی کنن. تو اینجا حقوق انسان ها حرف اول را میزنن.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان برنامه خبری این ساعت و شما شنونده برنامه پشتو در برنامه بعدی خواهید بود.